بروید کوه برای کوهنوردی. انرژی های منفی ما از بین می رود. کوهنوردی البته برای او صرفاً جنبه تفریحی ندارد و او را به صورت حرفه‌ای دنبال می کند. خانواده‌اش هم ورزشکارند. تجهیزات ورزشی خود را کامل کرده، مصمم است که هر قدر سنش بالاتر برود، ورزش‌هایش را جدی‌تر و سخت‌تر کند.
دستانم را در سرزمین دل می کارم، می دانم سبز خواهد شد روزی. چشمانم را به خورشید پیوند می زنم، می دانم روشن خواهد شد روزی. و پاهایم را با کوهساران هم نشین می کنم تا گامهایم آواز ایستادگی سردهند.
خانم زهرا عقیلی در محله‌ای که زندگی می‌کند جایی حوالی جنوب غرب تهران است. همسرش در بازار بروبیایی دارد و اوضاع اقتصادی فرزندانش هم خوب است. این مادر بزرگ با اراده اما دوست دارد همون جایی که زندگی می‌کند بماند. او میگوید من ورزش را از این منطقه شروع کردم، از همین پارک ها و ورزشگاه ها. دوست ندارم بروم شمال شهر و یادم برود که از کجا به کجا رسیدم و مدال گرفتم. تازه اینجا مگر چای بیدارد؟ هر طرف که نگاه کنی بوستان و استخر و سوله و امکانات ورزشی میبینی. حتی بعضی ها از شمال شهر میایند تا از امکانات استخرهای روباز این منطقه استفاده کنند. زهرا عقیلی یک بانوی ورزشکار سالمند است. 75 سال سن دارد و 17 سال است که به طور جدی و حرفه‌ای ورزش صبحگاهی را دنبال می کند. 7 سال پیش پا به عرصه دو گذاشت و کوهنورد حرفه‌ای هم هست. وی علاوه بر این که قهرمان دوی ماراتون ایران و دارنده رتبه 4 مسابقات دوی پیشکسوتان آسیاست، مادر 6 فرزند و مادر کلان 10 نوه است. مادر کلان با نوه هایش با هم مسابقه 2 می دهند، اما مادر کلان می برد و آنها می بازند. دوستان عزیز، امروز اهمیت ورزش بر کسی نهفته نیست. مدرن شدن زندگی که مهمترین مؤلفه‌اش ماشینی شدن آن است، سبب شده بسیاری از کارها با یک جانشینی های طولانی مدت و بدون تحرک همراه باشد و این امر از میزان فعالیت جسمانی روزانه در افراد کاست است. به عبارت دیگر، برخلاف دورانهای گذشته که کار کردن خود به نوعی ورزش و فعالیت بدنی بود، امروز نوعی بی‌تحرکی است و کارشناسان سلامت ورزش همگانی را توصیه می کنند. ورزش با ایجاد تغییرات در سیستم داخلی بدن به سلامت جسمانی کمک می کند. قدرت کارایی جسمانی را افزایش می دهد، از بسیاری بیماری ها پیشگیری می کند و می تواند در درمان بسیاری از بیماری ها مفید باشد. همچنین با توجه بر رابطه جسم و روان، ورزش می تواند علاوه بر تأمین و تضمین سلامت جسمانی، بر سلامت روانی نیز اثرگذار باشد. خانم زهرا عقیلی در این رابطه می گوید، باور کنید 17 سال قبل وضعیت جسمانیم طوری بود که آرزوی یک پیاده روی بدون زمین خوردن به دلم مانده بود. وقتی راه می رفتم حس می کردم زمین دهان باز کرده. مدام زمین می خوردم. راه رفتن معمولی برایم بسیار سخت بود. از مطب این پزشک به مطب پزشک دیگر می رفتم. فقط دنبال راهی بودم تا سلامتیم را به دست بیاورم. یک روز آمدم پارک و با یک نرمش بدنی ساده احساس کردم راه سلامتیم را پیدا کردم. بعد از آن روز تا همین امروز که با شما صحبت می کنم هر روز ورزش کردم. ورزش سلامتی از دست رفته را به من بازگرداند. اکنون سال هاست که هر روز صبح پس از خواندن نماز ساعت 6:30 از خانه بیرون می آیم و به پارک می روم تا حدود ساعت 9 صبح ورزش می کنم. زهرا عقیلی نمونه ای از صدها بانوی توانمند و مصمم ایرانی است که از سال 1378 تا کنون مقام‌های زیادی را کسب نموده و دارای 24 حکم قهرمانی است. او سلامتی و موفقیت را برای همه بانوان آرزو می کند و توصیه‌اش به سالمندان این است: اگر می خواهید با شور و هیجان زندگی کنید، حتما ورزش کنید. دوستان و همراهان عزیز ارجمند، به پایان یکی دیگر از قسمت‌های بانوی موفق رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. بنده فاطمه صادقی به اتفاق همکارانم خانم‌ها بزرفشان تهیه کننده و طیبه نوری صدا بردارمان از حضور گرم یک یکتان تشکر می‌کنیم و شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. روز خوش و خدا نگهدار.
به لحظه پخش برنامه رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود می‌فرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار داریم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا. امیدواریم که فرصت داشته باشید و تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در هفته گذشته. هشدارها در خصوص افزایش تحرکات داعش در عراق، افتتاح سفارت رژیم اسرائیل در ابوظبی همزمان با توقف فروش جنگنده F-35 به امارات از سوی آمریکا، و دور جدید تظاهرات در لبنان. عراق هفته گذشته شاهد ادامه تحرکات بازمانده های گروه تروریستی داعش بود. بازمانده های داعش شنبه شب گذشته به مقر 8 شعبی در ولایت صلاح الدین عراق حمله کردند و 11 تن از نیروهای 8 شعبی را به شهادت رسانده و 8 نفر را هم زخمی کردند. پنجشنبه 19 جنوری نیز در مرکز بغداد پایتخت عراق انفجاری رخ داد که 35 کشته و 110 زخمی داشته و گروه تروریستی داعش مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت. با افزایش تحرکات داعش، شخصیت‌های مختلف در این خصوص هشدار دادند. هاشم الموسوی عضو دفتر سیاسی جنبش النوجبای عراق در گفتگو با شبکه اطلاع رسانی مقاومت گفت: اطلاعات و اسناد انکارناپذیری داریم که تایید می‌کند زندان‌های دولتی عراق به اتاق عملیات و پادگان‌های تروریست‌ها تبدیل شده اند که در آنجا برای انجام عملیات جنایتکارانه طراحی می‌کنند. فاضل فتلاوی نماینده مجلس عراق از فراکسیون الصادقون گفت از سال 2005 فرماندهان القاعده و سپس فرماندهان گروه تکفیری داعش در زندان‌های عراق جا خوش کردند. کارشناسان میگویند برخی از گروه‌های سیاسی و گروه‌های مقاومت عراق بر خروج نظامیان آمریکایی از این کشور تأکید دارند، اما برخی از گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی که از قضا در بدنه دولت نیز حضور دارند، خواستار تداوم حضور نیروهای آمریکایی در عراق هستند. به نظر می‌رسد این اقداماتی که داعش اکنون در عراق انجام می‌دهد، تلاش برای باقی نگه داشتن نظامیان آمریکایی در عراق و مسکوت گذاشتن طرح پارلمان است. موضوع دیگر این است که اسناد متعددی وجود دارد مبنی بر این که آمریکا هزاران نفر از عناصر داعش را از سوریه وارد عراق کرده است تا ضرورت حفظ نظامیان آمریکایی بیش از گذشته درک شود. مصطفی مصلح زاده تحلیلگر مسائل غرب آسیا میگوید پرده اول سیاست آمریکا در عراق بعد دوره اول بوش باز میگردد که عراق را اشغال کرد و حکومت آمریکایی در عراق مسلط شد، ولی مبارزین عراقی اجازه ندادند این حکومت پا بر جا بماند. مصلح زاده پرده دوم را مختص دوره اوباما دانست که آمریکا تلاش کرد داعش را در حکومت عراق ورود دهد، اما در اینجا هم مردم عراق مبارزه کردند و هشت شعبی عامل شکست داعش بود. و پرده سوم را مختص در دست گرفتن حکومت عراق توسط ترامپ دانست که تا قدری در این حوزه موفق بود و حکومت قبلی عراق را تغییر داد، اما امروز با روی کار آمدن بایدن وارد پرده چهارم می شویم و احتمال اختشاشات خیابانی یا بازگشت دوباره داعش وجود دارد. تحلیل بیشتر را از زبان خود ایشان بشنویم.
قراره که این نخست وزیری که پرده سوم اومده سر کار عوض بشه، و خب آمریکایی‌ها احتمال میدن که دیگه این نخست وزیر 50% مورد قبول آمریکایی‌ها احتمالاً دیگه نمیتونه نخست وزیر باشه. پس بایستی دوباره به یک بازی جدید رو بیارن. این بازی جدید یا باید همون اختشاشات خیابانی باشه یا بازگشت دوباره داعش. طبیعتاً من فکر میکنم هر دوی اینها تو برنامه پرده چهارم اتحاد آمریکایی هست. یعنی حالا انفجارهای داعشی شروع شده، احتمالاً اختشاشات خیابانی هم شروع خواهد شد تا مانع بشن از اینکه این دولت 50% مورد قبول آمریکا در عراق ساقط بشه و یا باید حفظ بشه، یا اگر نخست وزیر دیگه‌ای یا کابینه دیگه‌ای میخواد بیاد حتما اونم 50% مورد قبول آمریکا باشه، چون با این اختشاشاتی که احتمالاً شروع خواهد شد، اختشاشات خیابانی و این انفجارهای داعشی، طبیعتاً داره پیام داده میشه تو این پرده چهارم اتحاد به دولت عراق که اگر شما نخواهید با آمریکا کنار بیاین، اوضاع همین هست که هست. پس باید یه جوری دولتی بیاد سر کار، نخست وزیری بیاد سر کار، که حداقل اگر مثل دولت فعلی، یعنی اگر این دولت فعلی هم نیست، حتما دولت بعدی هم باید شبیه این باشه. این کاملا فکر میکنم که تئاتریه که آمریکایی الان دارن بازی میکنن.
دیگر کارشناس غرب آسیا اصغر زارعی هم درباره تحولات پیشروی عراق میگوید با توجه به تأخیر اجرای مصوبه عراق برای اخراج نیروهای آمریکایی، حوادثی از این دست بیشتر شده و آمریکایی‌ها تلاش دارند با ناامن کردن فضا شرایط را برای تحمیل خود به دولت الکاظمی مهیا سازند.
من فکر می‌کنم به توجه به قانون و مصوبه‌ای که پارلمان عراق داشت برای خروج نیروهای آمریکایی، از این کشور و عدم اجرایی شدن این مصوبه و تحریم افتادنش، قطعا حوادث از این دست در آینده بیشتر خواهد شد و آمریکایی‌ها سعی خواهند کرد با متشنج کردن شرایط در عراق و بی‌ثبات نشون دادن و ناامن کردن فضا، شرایط رو برای ماندگاری خودشون و تحمیل حضور خودشون به دولت الکاظمی از این فرصت و از این بهانه‌ها استفاده بکنن. از طرف دیگه ما شاهد هستیم که گروه های فعال در عراق، مقاومت در عراق، شرایطش به مراتب از گذشته بهتر شده و در شرایط من به سر میبرم و منطقه مثل 4-5 سال قبل نیست که دموکرات ها هر کاری میخواستن در منطقه انجام بدن. امروز فشارهایی که خود دولت آمریکا هست، نابسامانی هایی که در درون جامعه آمریکا ساختار حاکمیتی آمریکا بعد از حوادث اخیر اتفاق افتاده، من فکر میکنم که مقاومت میتونه از این فرصت استفاده بکنه و این فشارها رو تا حدی زیاد خنثی بکنه.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا. سپاسگزاریم از همراهیتان و دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان این برنامه. یکشنبه هفته گذشته 21 جنوری، یعنی 4 ماه پس از توافق ابراهام، سفارت اسرائیل در ابوظبی رسما افتتاح شد و شورای وزیران امارات نیز با افتتاح سفارتخانه این کشور در تل آویو موافقت کرد. 15 سپتامبر 2020 توافق ابراهام میان امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی در قصر سفید و با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا امضا شد. در حالی سفارت رژیم اسرائیل در ابوظبی هفته گذشته افتتاح شد که از زمان برقراری روابط رسمی در ماه سپتامبر پروازهای مستقیم میان امارات و اسرائیل ایجاد و هیئت‌های تجاری متعددی را مبادله کرده‌اند. همچنین هزاران گردشگر اسرائیلی در این مدت از امارات بازدید کردند. اگرچه برخی بر این باور هستند که دلیل روند گسترش روابط ابوظبی با تل آویو به ایجاد موازنه کشورهای عربی با جمهوری اسلامی ایران برمیگردد، اما ابوظبی رقابت آشکار و پنهانی نیز با ریاض برای نفوذ منطقه‌ای دارد. امارات از طریق عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در صدد است از سایه عربستان خارج شود. نکته دیگر این است که سفارت اسرائیل در ابوظبی تنها 4 روز پس از آغاز ریاست جمهوری جو بایدن در آمریکا افتتاح شد. می توان گفت این تصمیم امارات در راستای جذب حمایت دولت جدید آمریکا بر ریاست جو بایدن انجام گرفته است. این در حالی است که دولت بایدن هفته گذشته فروش جنگنده‌های F-35 با امارات را به حالت تعلیق درآورد. یوسف العتیبه سفیر امارات در واشنگتن در بیانیه‌ای که 4 شنبه شب در حساب توییتر نمایندگی دیپلماتیک این کشور منتشر شد نوشت، دولت ابوظبی انتظار دارد که سیاست کنونی از سوی دولت جدید ایالات متحده بازنگری شود، به ویژه آنکه پرونده F-35 پرونده بسیار بزرگتر از فروش تجهیزات نظامی و یک متحد است. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا چند روز مانده با مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا با فروش 50 فروند جنگنده F-35 به امارات عربی متحده با ارزش 23 میلیارد دلار موافقت کرده بود. نکته دیگر این است که با وجود تلاش ابوظبی و تل آویو برای گسترش روابط، رئیس بخش بهداشت عمومی در وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی هفته گذشته سفر به امارات را عامل افزایش شمار مبتلایان به کرونا در سرزمین‌های اشغالی دانست و این موضوع سبب عصبانیت ابوظبی شد. رئیس بخش بهداشت عمومی وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی در نشستی با مدیران بیمارستان‌های فلسطین اشغالی گفته بود تعداد اسرائیلی‌هایی که پس از 2 هفته صلح با دبی جان باخته‌اند بیش از 70 سال جنگ بوده است. کانال 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز در گزارشی اعلام کرد از ماه دسامبر گذشته 900 صهیونیست پس از بازگشت از امارات به ویروس کرونا مبتلا شده اند و این مسئله باعث شد حدود 4000 صهیونیست دیگر که با آنها ارتباط داشتند به این ویروس مبتلا شوند. هفته گذشته طرابلس در شمال لبنان در اعتراض به وضعیت اقتصادی و برای مخالفت با تمدید قرنطینه سراسری که شورای عالی دفاع لبنان اخیراً تا فوریه آینده آن را تمدید کرده شاهد اعتراض‌های گسترده‌ای بود. مردم لبنان در شهر بیروت پایتخت نیز 5 شنبه شب در اعتراض به وضعیت بد اقتصادی و قرنطینه سراسری تظاهرات کردند. دولت لبنان هفته گذشته مجدداً قرنطینه سراسری در این کشور را تا 8 فوریه آینده تمدید کرد. بر اساس آخرین گزارش وزارت بهداشت لبنان، شمار مبتلایان به ویروس کرونا به بیش از 293 هزار نفر رسیده و 2621 نفر نیز جان باختند. اعتراض‌های هفته گذشته به خصوص در طرابلس با درگیری معترضان با پلیس منجر شد و ده‌ها زخمی در پی داشته است. حسن دیاب نخست وزیر پیشبرد امور لبنان ضمن محکوم کردن اعتراضات خیابانی در طرابلس گفت هدف از این اغتشاشات مخدوش کردن چهره طرابلس و اراده محکم آن برای مقابله با مشکلات است. دیاب در بیانیه نوشت صرف محکوم کردن برای جبران هزینه های سنگین وارده به طرابلس کافی نیست، چرا که از میادین آن برای ارسال پیام های سیاسی آتشین استفاده می شود. این بیانیه دیاب و نوعی نشان داد که تظاهرات در طرابلس با سوء استفاده برخی جریان های سیاسی مواجه شد و تلاش کردند از این تظاهرات برای دستیابی به اهداف سیاسی خود بهره گیرند. نبیه بری رئیس مجلس لبنان نیز در بیانیه اعلام کرد آنچه فوراً لازم است انجام شود این است که از درد، گرسنگی، استراب و حراس از آینده در میان مردم برای اهداف بی ارزش سیاسی و به دست آوردن پست‌های وزارتی یا اداری استفاده نشود. اظهارات نبیه بری در پاسخ به سوء استفاده سعد الحریری از حوادث طرابلس بیان شد. سعد الحریری که از اکتبر گذشته مأمور به تشکیل کابینه لبنان شد، روز جمعه در بیانیه‌ای گفت کشور در باطلاقی از درد و رنج به سر می‌برد و پیمان طائف لبنان با بی‌تفاوتی و انکار مواجه است. محافل کاخ ریاست جمهوری لبنان می‌خواهند اختلافات بر سر تشکیل دولت را به سمت اختلافات طایفه‌ای سوق دهند. از همین رو ما تأکید می‌کنیم که خواستار تشکیل دولت تکنوکرات هستیم، در حالی که رئیس جمهور خواستار دولت حزبی است. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچید ناتوان شده.
سکوت می کنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بس...
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر نمی.
به نام خدا. ظالمی را خفته دیدم نیم روز، گفتم این فتنه است خوابش برده به، وان که خوابش بهتر از بیداری است، آنچنان بد زندگانی مرده به. با سلام به شما خوبانی که لحظاتتان را در اختیار صدای خودتان رادیو دری جمهوری اسلامی ایران گذاشته اید. لحظه پیش رو اختصاص دارد به تقدیم برنامه پند پیران، برنامه‌ای که با تمثیل‌های زیبا بر حکایات شنیدنی از گلستان و جوامع الحکایات سعدی و اوفی لحظات پربار را برایتان به ارمغان می‌آورد. این تمثیل‌های هنرمندانه به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده شده است که نام حکایت امروزمان هست راه. با احترام به لحظاتتان تقدیم شما.
پیرمرد با تو هم سخنم میشنوی؟
بازگو، پیداست که میشنوم.
آخر دیدم چشم به بیکران دریا دوخته ای و در خاموشی فرو رفته ای، با خود گفتم پیر از جهان فارغ شده و دل به معبود سپرده و حتی صدایت را نمیشنود.
حال که دیدی در همین جهانم و صدایت را میشنوم. از من چه میخواهی؟
میخواهم راهم بنمایی. تا کنون کسی در کنارم نبوده که یاریم کند. راه را از چاه باز شناسم. آیا یاریم میکنی؟
آدمی پیش بیا اینجا و در کنار من بیست.
به دیده منت.
اینجا را ببین. این چیست؟
بر ماسه های ساحل خطی کشیدی.
اگر میخوایی تو را راه بنمایم، این خط کوتاه کن.
این خط کوتاه کنم؟ چگونه؟
اندیشه کن، خود راهی بیاب و انجام بده.
باشد. خطی بر ساحل رسم کرده ای که من باید آن را کوتاه کنم. پس من اندکی از ماسه های ساحل را با دست هموار میکنم، پس خط کوتاه می شود. خوب است.
برو با خود اندیشه کن، چون سالی گذشت باز کرد. همان که گفتم، برو.
من به سرای امیر وزیرم، آنگاه تو پسر من نزد مجنونی رفته تا راهش بنماید، آن هم با خطی بر ساحل.
آری پدر، آری.
ناقص عقل، با من نزد امیر بیا، خدمتش کن و عزت دنیا ببر که راه همینه.
نه، من به اندرون خود خواهم نگریست و پس از سالی نزد پیر باز خواهم گشت. من در حال و کار خیش بسیار اندیشه کردم، حال نزد تو آمدم تا راهم بنمایی که سالی از دیدار پیشین ما گذشته.
پیش من بیا و بگو این چیست.
باز هم خطی بر ساحل.
کوتاهش کن.
آخر در این کار چه سود از پیر؟
همان که با تو گفتم.
باشد، پس من به زانو می نشینم، آرنج بر یک سر خط میگذارم و دست بر روی خط مینهم. حال تنها بخش کوچکی از خط پیداست. خط کوتاه شد. خوب است.
برو در حال و کار خود اندیشه کن. سالی که گذشت بازگرد اگر میلان داشتی.
اما پیر.
در پناه خدا.
باشد، میروم تا سالی دیگر. پدر، این خشم از چیست؟
از این که من پیش روی تو ایستادم و تو پاسخت را در جای دیگر میجویی. به من نگاه کن، خدمت سلطان میکنم به جان و امیدم به لطف اوست، لیک از خشمش نیز ترسانم و همین سبب میشود دست از پا خطا نکنم. چون این باش و عزت یاب چونان که من یافتم. دیگر چه خواهی؟
راه را پس سالی دیگر نزد پیر خواهم رفت و در این یک سال به درون خود چشم خواهم دوخت. پیر تو را به خدا مرا مران حال مهیای آنم که راه بر من بنمایی.
پرسش هنوز همان است. این خط کوتاه کن.
آخر چگونه؟ سنگی بر سر خط بگذارم تا کوتاه شود؟ صبوری کنم تا موجی از دریا بیاید و قدری از خط را پاک کند؟ چه کنم؟ تو پیری و دانا، تو با من بگو چگونه چنین کنم که تو را قبول افتد.
برو مسالی دیگر بیا.
به خدا سوگند پدرم راست میگوید، باید چون او خدمت سلطان کنم به جان. به لطفش امید بندم و از خشمش میمناک باشم. همین. پس راهم خواهم یافت.
خوشتون
چه؟
اگر من این گونه خدای یگانه را میپرستیدم که پدرت سلطان را خدمت میکند، از صدیقان بودم و از ملک پیشتر.
این به جد میگویی؟
آره. پیغامی از سوی من برای پدرت میبری جمان؟
آری، با او چه بگویم؟
بگو از خدا بیمت باشد و بر خدا امیدت باشد، چنان که بر ملک هست از ملک پیش افتی.
همین. تنها برای پدرم پیغامی داشتی، پس من چه؟
ببین این چیست؟
همان خط که بر ساحل کشیدی و با آن جانم گرفته ای که کوتاهش کنم و نتوانستم.
حال نگاه کن. چه کردم؟
خطی بلندتر در کنار خط نخست بر ماسه های ساحل کشیدی. یا للعجب، خط نخستین کوتاه شد.
راه این است از برای بزرگی خود دیگری را به زیر کشیدن نیاز نباشد. تو بیش باش، آنکه خورده است منو میگردد.
یا للعجب.
فرصت‌های رو با پایان امروز را با تجلیل مجدد از همراهی شما خوبان با دعای خداحافظی می سپاریم. الله سبحان حافظ شما.
زیبا موت حسن و جوانی هست و مهربانی. ناپسندی بماند دل شکستن رشته آفت و یاری گسستن که کنی پری تن که ستمگری می فکری نظری آخر به چشم جانواره گرچه نازه دلبران دل تازه دارد ناز هم بر دل من اندازه دارد
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما عزیزان شنونده. تبریک و شاد باش عرض می کنم شام میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را محضر یکایک مسلمانان جهان، خصوصا مادران عزیز و ارجمند و بانوان گرامی. من حسن زاده با شما هستم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از مواضع اصولی ایران در قبال برقراری صلح در افغانستان قدردانی کرد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان روز سه‌شنبه در دیدار محمد ابراهیم طاهریان فرد نماینده ویژه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در کابل بر اجماع منطقه‌ای و بین المللی به ویژه نقش ایران در برقراری صلح در افغانستان تاکید کرد. در بیانیه دفتر شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به نقل از طاهریان فرد آمده است، جمهوری اسلامی ایران به هیئت طالبان تاکید کرده که بحران افغانستان راه حل نظامی ندارد و باید مشکل این کشور از طریق مذاکره و تشکیل یک دولت فراگیر و همشمول حل شود. عبدالله عبدالله و طاهریان فرد در این دیدار همچنین درباره اوضاع سیاسی افغانستان، مذاکرات صلح این کشور در دوحه و نقش جمهوری اسلامی ایران در برقراری صلح در افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. هیئتی از دفتر سیاسی طالبان اخیراً با سفر به تهران با برخی مقامات جمهوری اسلامی ایران از جمله علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار و با آنان درباره روند صلح افغانستان گفتگو کرد. وزیر امور خارجه ایران در این دیدار آمادگی تهران را برای تسهیل گفتگو بین طالبان و دولت افغانستان اعلام کرد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر ضرورت احقاق حقوق شهروندان و ویژه زنان و نقش آنان در تعیین سرنوشت کشور در گفتگوهای صلح تاکید کرد. عبدالله عبدالله امروز در نشست شماری از فعالان حقوق زنان اطمینان داد هیچ تصمیمی که در آن حقوق اساسی شهروندان و نقش آنان در تعیین سرنوشتشان نادیده گرفته شود، گرفته نشود. عبدالله تأکید کرد روند صلح افغانستان در کنار مذاکرات هنوز وارد مرحله جدی نشده است و نیازمند تلاش‌های گروهی در جامعه است که زنان می‌توانند در این روند نقش برجسته و فعالی داشته باشند. در این جلسه فعالان حقوق زنان نیز خواستار همکاری هرچه بیشتر شورای عالی مصالحه ملی برای برجسته شدن نقششان در روند صلح شدند. آنان تأکید کردند که صدای شهروندان به ویژه زنان در روند گفتگوهای صلح شنیده شود و خواستهای برحقشان در میز مذاکرات مد نظر گرفته شود. اردوی پاکستان از هلاکت 3 تروریست در مرز مشترک این کشور با افغانستان خبر داد. با گزارش امروز خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، روابط عمومی اردوی پاکستان با صدور بیانیه اعلام کرد 3 تروریست حین تلاش برای ورود غیرقانونی به خاک پاکستان به هلاکت رسیدند. در این بیانیه آمده است نیروهای اردوی پاکستان بر اساس اطلاعات دریافتی از تلاش تروریست ها برای ورود غیرقانونی به کشور در منطقه مرزی لوئردیر دست به عملیات زده و با تروریست ها درگیر شدند. به گفته منابع خبری در جریان تبادل آتش میان طرفین 3 تروریست خطرناک که در گذشته در چند حمله تروریستی به نیروهای امنیتی و ترور در منطقه سوات در ایالت خیبر پختونخوا دست داشتند به هلاکت رسیدند. روابط عمومی اردوی پاکستان ضمن اعلام خبر کشف مقادیر زیاد سلاح و مهمات از تروریست های اعلام شده اعلام کرد که این افراد برای ترور چند شخصیت برجسته پاکستانی برنامه ریزی داشته است. سخنگوی دولت ایران گفت سفر هیئت طالبان به تهران با هماهنگی دولت افغانستان و در تداوم سیاست همیشگی ایران مبنی بر رایزنی با همه گروه های سیاسی در راستای تقویت صلح و ثبات در افغانستان صورت گرفته است. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران امروز در نشست خبری در خصوص حضور هیئت طالبان در تهران تصریح کرد و موجب برخورداری از مرزهای طولانی و پیوندهای تاریخی مسائل افغانستان به طور مستقیم بر امنیت ایران مانند سایر همسایگان افغانستان مؤثر است و همین دلیل تهران نمیتواند در خصوص ناامنی و بی‌ثباتی افغانستان بی‌اعتنا باشد. ربیعی افزود هدف از این دیدار رسیدن به اطمینان در خصوص حمایت همه گروه‌های سیاسی از جمله طالبان از دولت مرکزی و تقویت روند صلح و تحکیم ثبات در افغانستان است. سخنگوی دولت ایران با تاکید بر این که چالش‌های امنیتی در افغانستان راه حل نظامی ندارد خاطر نشان کرد صلح در افغانستان باید بدون دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای و در چارچوب خواست و اراده مردم افغانستان از همه اقوام و گروه‌ها انجام بگیرد. ربیعی در ادامه نشست خبری اجرای کامل تعهدات را تنها راه منطقی آمریکا برای بازگشت به برجام دانست و اظهار کرد دولت جدید آمریکا نمی‌تواند تاریخ را وارونه بخواند و یا قانون علت و معلول را معکوس کند. سخنگوی دولت ایران یادآور شد آمریکا تنها طرفی است که به عضویت خود در برجام خاتمه داده و با اقدامات متعددی از جمله وضع تحریم‌های یکجانبه نه تنها برجام بلکه قطعنامه 2231 شورای امنیت را نقض کرده است. ربیعی همچنین با اشاره به سفر هفته گذشته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به باکو، ایروان، تفلیس، مسکو و استانبول تصریح کرد ایران، ترکیه و روسیه با اضافه 3 کشور قفقازی شامل جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان می توانند این منطقه وسیع را به شاهراه تمدنی و نقطه اتصال شرق و غرب تبدیل کنند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پیشرفت قابل توجه ماهواره بر ذوالجناح را نسبت به نمونه‌های قبلی ستود. سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران روز سه شنبه با اشاره به پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره بر ذوالجناح گفت این ماهواره بر نسبت به کارهای قبلی حوزه ماهواره برها پیشرفت قابل توجهی دارد و می‌تواند حجم بالایی از محموله‌های متنوع از ماهواره‌ها را در مدار کره زمین قرار دهد. سرلشکر باقری با اعلام اینکه ماهواره بر ذوالجناح با موفقیت کامل پرتاب شد و در مدار زمین قرار گرفت افزود این ماهواره بر توانست مراحل موتورهای سگانه خود را که 2 موتور سوخت جامد و 1 موتور سوخت مایع بود طی کند و به مدار مربوطه برسد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه این سامانه در مدار پیشبینی شده قرار گرفت و در مراحل بعدی ماهواره ها را در مدار مورد نظر قرار خواهد داد گفت خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران در حوزه های دفاعی پیشرفت های قابل ملاحظه‌ای داشته است و رابطه تنگاتنگ بین مجموعه های دفاعی، دانشگاه ها و شرکت های دانشمندان در کشور وجود دارد. جدیدترین ماهواره بر جمهوری اسلامی ایران با نام ذوالجناح روز گذشته به فضا پرتاب شد. این ماهواره بر 3 مرحله‌ای که از نظر ویژگی های فنی قابل رقابت با ماهواره برهای روز دنیاست، دارای 2 مرحله پیشرانش جامد و 1 مرحله با پیشرانش مایع است و توانایی حمل ماهواره تا وزن 220 کیلوگرم در مدار 500 کیلومتری را داراست. منابع رسانه‌ای از هدف قرار گرفتن یک کاروان حامل تجهیزات پشتیبانی نظامیان آمریکا در بصره در جنوب عراق خبر دادند. این کاروان نظامی آمریکا امروز در نزدیکی منطقه اللهیس در ولایت بصره عراق هدف قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، گروه مقاومت سرایا اولیا دم این حمله را با عهده گرفته است. در ماه‌های اخیر کاروان‌هایی که برای نظامیان آمریکایی مستقر در عراق تجهیزات پشتیبانی حمل می‌کنند، بارها هدف انفجار بمب کنار جاده‌ای قرار گرفتند. این کاروان‌ها عمدتاً از مرز سوریه در غرب یا مرز کویت در جنوب وارد عراق می‌شوند. بسیاری از مردم و گروه‌های عراقی خواهان خروج نیروهای تروریست آمریکایی از عراق هستند و پارلمان این کشور نیز 5 جنوری 2020 طرحی را درباره خروج نیروها از عراق به تصویب رساند. شنوندگان عزیز و ارجمند، و این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. شب بر شما خوش، عیدتان مبارک و خداوند یار و نگهدار.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن، و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما.
همگام با ولایت.
استقلال یعنی یک کشوری مداخله‌گر را بشناسد، با اون مقابله کند، در مقابل اون بایستد. استقلال به معنای بد اخلاقی کردن با همه دنیا نیست. استقلال به معنای مقابله با اون قدرتی است که می‌خواهد مداخله کند، میخواهد دستور بدهد، میخواهد حیثیت و شرف یک ملت را برای منافع خود خرج کند. این معنای استقلاله. دشمن استقلال یک ملت کیست؟ قدرت‌های خارجی، قدرت‌های مداخله‌گر. آنها هستند که از حس استقلال در یک کشور واهمه دارند، می‌هراسند و سعی می‌کنند این حس رو در ملت، در رهروان و در رهبران و در پیشروان ملت این حس رو تضعیف کنن. لذا دستگاه‌های تبلیغاتی اینها به کار می‌افتن برای اینکه ملت‌ها رو از استقلال روگردان کنن. اینجور تبلیغ می‌کنن که استقلال سیاسی کشورها یا استقلال فرهنگی و اقتصادی کشورها با پیشرفت کشورها منافات داره. میشنوید این حرفها رو. اون کسانی که با تبلیغات جهانی آشنایی دارن میشنوند در دنیا به عنوان اتاقهای فکر، به عنوان حرفهای فیلسوفانه این مطالب رو پخش میکنن. کسانی هم در داخل کشورها، از جمله داخل کشور ما، همین حرفها رو از طرف اونها منتشر میکنن که یک کشوری اگر بخواهد در مجموعه کشورهای پیشرفته دنیا قرار بگیره چاره ای ندارد جز اینکه از میل استقلال خواهی فرو بکاهد، میل به استقلال رو در خود کم کنه، و الا نمی سازه با هم که یک کشوری بخواد مستقل باشه، بخواد بر روی صرفاً منافع خود تکیه بکنه، بر روی هویت خود تکیه بکنه، در این حال جزء منظومه پیشرفت جهانی هم قرار بگیره. اینو تبلیغ میکنن، کسانی این رو میگن. این حرف خب حرف کاملا غلط و ساخته و پرداخته کسانیش که با استقلال کشورها مخالفن. قدرتمندان مداخله‌گر امیدشان، هدفشون این است که در داخل کشورها بتوانند با دخالت در امور کشورها منافع خودشون رو تأمین کنند. اگر منافع اون ملت‌ها از بین رفت، پایمال هم شد شد، اهمیتی براشون ندارد. اصرارشون بر اینه دخالت کنن، کمان که در رژیم طاغوت همین بود. با کی رابطه داشته باشید، با کی رابطه نداشته باشید، نفت رو به کی بفروشید، چقدر بفروشید، چجوری مصرف کنید، کی در فلان مسئولیت حساس سرکار بیاید، کی نیاید، در این چیزا دخالت میکردن، دخالت‌های صریح میکردن. این کشور میشود یک دستگاهی، یک وسیلهی برای منافع اونها، منافع ملی به کلی فراموش میشود. هدف مدیران و اداره کنندگان کشور دیگه منافع ملی نیست، تأمین منافع مداخله‌گران استقلال. این روند غلط و خائنانه رو قطع میکنه، جلوی این رو میگیره. استقلال اینه، معنای استقلال برای یک کشور این است. استقلال به معنای قهر کردن با کشورها نیست، به معنای سدی در مقابل نفوذ کشورها ایجاد کردن است که نتوانند منافع اون کشور را، منافع ملت را تحت شعاع منافع خودشون قرار بدن. این معنی استقلال و این مهمترین هدف است برای یک کشور.
در شب میلاد خجسته و با سعادت ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها، دخت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قرار داریم. تبریک و تهنیت عرض می کنیم به همه شما شننده های عزیز. همانطور که می دانین در ایران اسلامی فردا به خاطر این مناسبت خجسته روز زن نامیده شده است. شایسته و بجاست که این مناسبت خجسته و این نامگذاری بجا و درست در سایر کشورهای اسلامی هم تعمیم داده شود. از این فرصت استفاده میکنیم و به تمام زنان و مادران میهن اسلامی افغانستان و همچنین به زنان ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض میکنیم. از اینکه شننده نشرات ما بودین جهانی سپاس. از ساعت 11:55 دقیقه در خدمت شما سروران گرامی بودیم. امید که تنوع برنامه‌های ما رضایت خاطر شما سروران گرامی را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی برای یک یکتان از خداوند آرزومند هستیم. ان شاء الله که در سایه الطاف حق همیشه تندرست و سلامت باشیم. شب خوش، خدا یار و نگهدارتان.
بهشت با حضور تو مادر، دنیا کنارت خوب و آروم مادر، چادر نمازت فوی گل میده مادر، عطر نفس ها تطر بارون مادر، عطر نفس ها تطر بارون مادر. تو شب عشق منی مادر، من جان من، آغوش پر مهر تو دنیا، تو از شرایط پشت من بودی، تو مادر من، لبخند تو درمون دردام. تو شب عشق منی مادر، من جان من، آغوش
چه پر مهر تو دنیا، تو از شرایط پشت من بودی، تو مادر من، لبخند تو درون دردام. هرگز نبینمش که چشماتو مادر، تو یاور روزای سختی می مادر، هر جا که باشم تو دلم جات مادر، تو کل دنیا می زندگی می مادر، تو کل دنیا می زندگی می مادر، تو شب عشق منی مادر من، جان من، آغوش پر مهر تو دنیا، شرایط پشت من بودی، تو مادر من، لبخند تو درمون دردام، تو شب عشق منی مادر من، جان من، آغوش پر مهر تو دنیا، تو شرایط پشت من بودی، تو مادر من، لبخند تو درمون دردام. بوسیدن دستات مادر، شب عشق منی مادر من، جان من، آغوش پر مهر تو دنیا، تو از شرایط پشت من بودی، تو مادر من، لبخند تو درمون دردام، تو شب عشق منی مادر من، جان من، آغوش پر مهر تو دنیا، شرایط پشت من بودی تو.